جدا. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن. کمالی این است و بس، کمالی این است و بس.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
توجه، علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خدا ترک و به پناهگاه بروید.
در جنگ تحمیلی 8 ساله با ایران عملیات‌های فراوانی طرح‌ریزی و اجرا شد. رزمندگان اسلام پس از طراحی دقیق و حساب شده یک عملیات، تعداد بسیاری از فرماندهان ارشد رژیم بعث عراق را اسیر کردند، به طوری که فرماندهان رژیم بعثی فقط یک سوال داشتند و آن هم این بود: شما چطور آمدید؟
حسن آقا بلند شو بریم. بلند شو، بلند شو برادر من، بلند شو.
میتونی مهمات جمع کن. مولا ماشاءالله.
خدا قمقما پراب. قلمن بده بره. خدا ماشاءالله قلمن یادت نره. قمقما پراب. خدا ماشاءالله بخند جان.
خط مقدم، مقدم
جنگ است بر تن جامعه عزت کنی.
قرارگاه مرکزی کربلا با فرماندهی مشترک نیروی زمینی ارتش و سپاه پاسداران هدایت کلی عملیات را بر عهده داشت. در این عملیات 4 قرارگاه فرعی تحت امر قرارگاه کربلا بود: قرارگاه قدس، قرارگاه فتح، قرارگاه نصر و قرارگاه فجر. منطقه مورد نظر برای عملیات به 4 محور تقسیم شد که در هر یک از آنها باید یک قرارگاه عملیاتی وارد عمل می شد. اما رژیم بعث عراق پیش دستی کرد و قبل از عملیات رزمندگان ایرانی حمله را شروع کرد. محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه:
عده‌ای از نظامیان ما یه طرحی دادن، ما بهشون گفتیم خیلی خوب، این قبول داریم، این طرح همین عمل میکنه. این طرح اتفاقا لو رفته بود. دشمن اومده بود وقتی که جنگ فتح المبین شروع شد، نیروهاشو بدون حساب آورده بود در منطقه تپه های علیگرزد پشت جسر نادری در غرب عملیات پل دسفول، اونجا جمع کرده بود.
امیر سرتیب کریم عبادت، جانشین فرمانده وقت نیروی زمینی ارتش:
شهید صیاد در اینجا در واقع میخواد تصمیم بگیره، میگن که ما از امام کسب تکلیف بکنیم. در اینجا میگن که ما وقت نداریم، یک فردی را میخواییم که سریع بره خدمت امام و از ایشون کسب تکلیف بکنه که ما این عملیات رو اول شب عید انجام بدیم یا نه. به هر حال این شب عیده، مردم عید دارن و بعد از این ور جنازه و شهید بخوان ببرن براشون. در اینجا یکی از خلبانا توی قرارگاه، اینا خود از زبان خود شهید صیاده، میگه در اونجا که رابطه نیروی هوایی بود، شون خلبان بود، گفت من میبرم به شرط اینکه تحمل بکنن نفر تو کابین عقب فانتوم بشینه. من اینو 20 دقیقه میبرم تهران، 20 دقیقه هم برمیگردونم، 20 دقیقه هم ملاقات طول بکشه. به هر حال من حدود 60 دقیقه یک ساعته برای شما پیام آقا رو میاریم. که به هر حال اینجا محسن رضایی داوطلب میشه، چون صیاد باید به عنوان فرمانده عملیات میمون در منطقه، و محسن رضایی داوطلب میشه و تو کابین عقب میشینه و میان تهران و بعد خدمت آقا میرسن، مطالب رو عرض میکنن. آقا میگه که برین کتاب قرآن رو باز بکنین و عملیات رو انجام بدین. اینا میان که شهید صیاد میگه من کتاب قرآن رو که باز کردم، اینا فتحنا لک فتحا مبینا، این آیه اومد که اسم عملیات رو گذاشتن فتح المبین.
از خلصیت مرکز فرماندهی عملیات ما آماده است، ما آماده است، منتظر فرمان از سیفه مامونده به مرکز فرماندهی عملیات. الان آماده فرمان هستیم. مکید محمد رفر الله به مرکز فرماندهی عملیات. الو منتظر هستیم، منتظر هستیم.
بسم الله القاسم الجباری یا
زهرا، الله اکبر.
در ساعت 30 دقیقه بامداد دوم فروردین سال 61 عملیات فتح المبین با رمز مبارک یا زهرا آغاز شد.
اینجا مرز که شهر به اصطلاح فکه و اماره و فکه اینجاست، اینجا فکه است، اینجا هم اماره که این نیرو میتونه از اینجا به اصطلاح بیاد و از اینجا فرار کنه. منطقه ما اینجا کمینه دشمنی که اگر خواست اینجا فرار کنه ما اینجا میتونیم بزنیمش. مقاومت های پراکنده که داره یه مقدار اینجا جلوی رقابیه هست، مقدار شوشه و یه مقدار هم این بین ما زور هم خبر دادن که رقابیه به اصطلاح نیروهای خودمون تنگی رقابیه رو گرفتن و 3000 تا اسیر اینجا ازشون گرفتن.
و
راه فرارشون رو ما اینجا که تیپ امام حسین مستقره راه فرارشون رو بسته، فقط عراق اینجا داره مقامات های آخر خودش رو میکنه و هرچی مهمات داره. یه جاده تدارکاتی هم اینجا داره که به طور از اون طرف دارن جاده تدارکاتش رو میبندن و احتمالا تا شب دیگه مقاماتش توی منطقه تموم میشه انشاءالله لطف خدا.
که در 14 تا عراقی ها نیست اینجا، همین پشت خاکزا مونده بودن و اومدن بالا. یه دستات بس که تشنشون بود الف از الفا خورده بودن لحله میزن، بعد مدن آب میخواستن قابض قنقون بشن دادیم خود و بردمشون. عراقی عراق نه مال عراق بودن، سعود عراق بودن، مال جبهه بودن، بعد پشت خاکیزا مخفی شده بودن. اینا الان بردن، یعنی با آمبولانس خودم بردمشون تحویل دادیم. بله بنده جهاد نجف ها بله نه با خود جهاد این بعد آمبولانس ما خود جهاد نجف ها بودم کمک برده.
غلام علی رشید فرمانده اطلاعات و عملیات قرارگاه مرکزی جنگ.
تو منطقه فتح المبین یک ارتفاعی وجود داشت به نام میشتاق، این حدود 60 کیلومتر طول داشت، 8 الی 10 کیلومتر هم عرض داشت و این در جناح جنوبی منطقه عملیاتی بود و دشمن تقریبا اتکاء خودش رو به این مانع داده بود و تصورم نمی کرد که رزمندگان اسلام از این مانع بتوانند استفاده بکنند و او رو دور بزنند. یکی از جناح‌های دشمن درست متکی بود بر این ارتفاع، یک ارتفاعی بود که حالا توی جنوب با توجه به اینکه اکثر زمین‌ها 6 متر، 10 متر، 20 متر از سطح دریا بلنده، این خودش حکم یک کوهی رو داشت، 250 متر ارتفاع داشت و یک ارتفاع پیچیده که امکان تردد پیاده، واحدهای پیاده و خودرویی و زرهی مکانیزه در این ارتفاعات وجود نداشت. رزمندگان ما لشکر 31 عاشورا و لشکر 8 نجف، اینها خدا رحمت کنه شهید سرلشکر مهدی باکری که از اهالی آذربایجان بود، فرمانده لشکر 31 عاشورا بود، اون موقع لشکرش تیپ بود، تیپ عاشورا بود که با تیپ 8 نجف ادغام بودن، توی همین منطقه می‌خواستن کار بکنن. اینها به نتیجه رسیدن که اگر ما از کوه میشتاق بتوانیم به نحوی استفاده بکنیم، البته راه صعب و دشواری بود، ما یکی از پایه‌های موفقیت آمیز ما در عملیات فتح المبین به نتیجه میرسه. شاید از مثلا 3 هدف عمده که ما داشتیم این یکی از اهدافش بود که بخش اعظمی از اینهای دشمن توی تنگه رقابیه و همینطور روی ارتفاعات برقازه و بخشی از ارتفاعات میشتاق تقریبا اونجا مستقر بودن و در زمین مواضع پدافندی داشتن. خب باید از این کوه ما عبور میکردیم، خود عبور از کوه مشکل بود، تازه پشت ارتفاعات میشتاق پشت این کوه رمل‌های وسیعی بود، یعنی ماسه‌های بادی به عمق 20 کیلومتر و 60 کیلومتر پوشیده از رمل بود که به هیچ وجه به یگان‌های موتوریزه و مکانیزه ما اجازه تردد نمیداد، حتی اکثر نفر پیاده میتونست درش راه بره. وقتی فرماندهان ما به این نتیجه رسیدن و با فرماندهی کل سپاه مطرح کردن، این تصریح شد که ما این ابتکار را عمل کنیم.
هر یک از قرارگاه‌های عملیات یک طرح برای شرکت در عملیات داشتند. در محور قرارگاه قدس، تیپ 14 امام حسین علیه السلام در جناح راست و تیپ 41 سارالله و تیپ 84 خرم‌آباد نیز در جناح چپ این قرارگاه پیشروی کردند. در محور قرارگاه نصر، یگانهای عمل کننده در ساعت 1:30 بامداد با دشمن درگیر شدند. در حالی که واحدهای ارتش عراق در این محور به شدت مقاومت می‌کردند، یک گردان از تیپ 27 محمد رسول الله مأموریت خاموش کردن آتش توپخانه را بر عهده گرفت.
خب موضوع بسیار مهمی بود و می‌واستی کار بکنن. این یک ابتکار بود، یک خلاقیت بود که باز نیاز داشت به یک گردان شهادت طلب ورزیده که بتوانه تمام اصول مخفی کاری رو هم رعایت بکنه. چون این 10 گردان توپخانه قریب 180 قبضه توپ بود که یه جبهه‌ای رو به طول 100 کیلومتر زیر آتش داشت. شهرهای دسفول، اندیمشک، تأسیسات هفت تپه، شهر شوش، پایگاه چهارم نیرو هوایی ارتش، همه اینا رو زیر آتش داشت و واقعا ما مستعجل بودیم که چگونه آتش دشمن رو خاموش بکنیم. وقتی این عملیات روز ساعتش فرا رسید، 2 ساعت 3 ساعت قبل از آغاز تک، این گردان از لشکر حضرت رسول جدا شد و نیروهاش، این رزمنده ها دستچین شده بودند. اینها عبور کردند، میادین مین رو پشت سر گذاشتند، لابلای سربازان عراقی در خطوط مقدم عبور کردند و خودشون رو رسوندن به این 10 گردان توپخانه. و واقعا بعد از یه مدتی که از آغاز تک رزمندگان اسلام گذشت، یه مقدار که این آتش توپخانه شروع کرد به آتش ریختن روی نیروهای خودی، بعد از یک مدتی خاموش شد، چون دیگه رزمندگان ما رسیده بودند و به این مواضع حمله کردند.
قرارگاه فجر به دلیل مستحکم بودن خطوط پدافندی، حجم انبوه آتش و هوشیاری دشمن، نیروهای این قرارگاه با روشن شدن هوا به موقعیت اولیه خود بازگشتند. قرارگاه فتح از 2 محور عملیات خود را آغاز کرد. یک تیپ پیاده به همراه یک گردان زرهی با هدف تصرف ارتفاعات رقابیه وارد عمل شدند و 2 تیپ نیز محور اصلی حرکت خود را به منظور دور زدن دشمن قرار دادند و در نتیجه موفق شدند ارتفاعات رقابیه و میشداغ را با تجهیزات سنگین دشمن به تصرف درآورند.
شروع کردند با توکل بر خدا این شکاف را ایجاد کردند و اونقدر رزمندگان بسیجی ما خوشحال شدن، اون 2 گردانی که تلاش میکردن و خودشون آماده میکردن که از این معبر استفاده کنن. من یادم میاد تابلو زدن، نوشتن که و خداوند کوه میشتاق را شکافت. یعنی اونقدر خوشحال شدن که میخواستن بگن که بابا این ما نبودیم، این واحدهای مهندسی ما نبود، این لودر و بولدوزر ما نبود که این کوه را با این همه مشکلات که به حساب 2-4 آمار و ارقام نشسته بودن، بعضیا فکر کرده بودن، گفتن 6 ماه این کوه باید شکافته بشه. به هر حال این کوه شکافته شد. معبر پشتش هم تو رمل‌ها، یه معبری که ما نمی‌خواستیم که اتوبان تو این در بیاریم، می‌خواستیم یک شب فقط استفاده بکنیم. تو اون هم یه معبری در آوردن تو رمل‌ها و شب عملیات فرا رسید. این 2 گردان و اون 1 گرهان تانک، مثلا حدود 16-17 دستگاه تانک و نفر بر، از این معبر استفاده کردن، رفتن و به پشت دشمن رسیدن. وقتی که فردا جبهه دشمن فرو ریخت، که اصلا وقتی این حرکت آغاز شد، عقب نشینی دشمن در منطقه فتح المبین شروع شد، یعنی حراس دشمن را گرفت. چون ما به عقبه لشکر 1 مکانیزه که یکی از 3 لشکر عمده دشمن بود در این منطقه دست پیدا کردیم. تعداد زیادی از نفرات دشمن اسیر شدند.
عملیات فتح المبین اولین پیروزی گسترده رزمندگان اسلام است که در این عملیات بیش از 15,000 نفر از نیروهای دشمن اسیر و حدود 4,000 تن کشته و مجروح شدند. حدود 400 تانک نیز از غنایم این عملیات بود. به گفته برخی کارشناسان، عملیات فتح المبین بزرگترین عملیات تا آن روز جنگ بود که توانست تحقیرآمیزترین شکست از زمان شروع جنگ را برای عراق رقم بزند، به طوری که فرماندهان ارشد رژیم بعث پس از اسارت در این عملیات باور نمی کردند که عملیات فتح المبین چطور انجام شده است. برای همین مدام از ایرانی ها می پرسیدند شما چطور حمله کردید؟
من یادم میاد یه فرمانده تیپ در همین تنگ رقابیه اسیر شد. من با او صحبت می کردم، فرمانده تیپ 91 پیاده بود. تو بازجویی 2-3 بار ایشون رو بازجویی کردم، حتی در سالهای متعدد، یعنی یه بار در سال 61، یه بار در سال 62 و بار آخر در سال 64. من هر چقدر می‌خواستم ذهن اینو آماده کنم ببینم اصلا ایشون قادره تصور کنه که ما از کوه میشداق و از تو رمله های پشت ارتفاعات میشداق استفاده کردیم برای حمله به تنگه رقابیه، او قبول نمی کرد. می گفت قطعا شما با هلیکوپتر شبانه نیرو پیاده کردید پشت تنگه رقابیه و ما را دور زدید. من در سال 64 بالاخره به او گفتم که بابا ما از نیروی پیاده استفاده کردیم، از همین تانک نفربر ما از این کوه رو اینجوری استفاده کردیم. می گفت من باورم نمیشه. اصلا در به اصطلاح فرضیات نظامی این فرض محال بود. دشمن با خیال راحت با اطمینان به این کوه تکیه داده بود.
انشاءالله راه کربلا رو باز کنین، هر چه سر دوبار بیا داوره برام
انشاءالله.
محمد علی صمدی پژوهشگر دفاع مقدس:
شیرینی عملیات فتح المبین از شیرینی بیت المقدس هم بیشتر. فتح المبین 2500 کیلومتر آزاد کردیم، بیت المقدس 5000 کیلومتر آزاد کردیم، اما فتح المبین اولین پیروزی بزرگ و خیره کننده. ما همچین تجربه قبلش نداشتیم. به این شکل بزرگ، به این شکل چشم نواز اسرایی که فیلماشون پخش میشد میومدن رسانه ها و این شهر. خب همون دفعه اول مزهش خب دیگه بیت المقدس بار دومه دیگه، هر چقدر بزرگتر باشه. واقعا پیروزی فتح المبین ماندگار، یعنی شیرینیش ماندگار بود، حتی تاکید میکنم بیش از بیت المقدس.
من یادم میاد اینا جز شنودهای مخابراتی ما بود که همین فرماندهان توپخانه دشمن هر چقدر تماس میگرفتن با رده‌های بالا و عنوان میکردن که بابا ما مورد حمله قرار گرفته ایم، اونها نمیپذیرفتن. میگفتن شما مهمل میگید، چرت و پرت میگید، اصلا یعنی چی؟ نیروهای ما، نیروهای عراقی که در خط مقدم دارن با نیروهای ایرانی میجنگن و هنوز نفوذی از نیروهای ایرانی صورت نگرفته، هنوز خطوط ما سر جاشه، شما چی میگید؟ قبول نمیکردن تا 2-3 ساعت که بعد از 3 روز تقریبا که اون جبهه، بخشی از اون جبهه که فتح شد، من رفتم، سنگرهای متعدد و توپهای متعدد که ما بزرگترین توپهای غنیمتی رو هم در منطقه عملیاتی فتح المبین ما گرفتیم که تماما در اونجا بودن و بعضن پرسنلش کشته شده بودن از توسط رزمندگان ما و یک چنین کار عجیب و خارق العاده اتفاق افتاده بود.
فرصت آغازم،
فرصت آغازم،
فصل شور و آواز، نوبت پروازم.
امسال شعار جهش تولید است. جهش تولید به نظر کار بزرگ و شاید در نظر بعضی نشدنی بیاد، لیکن بنده معتقدم با توجه به بخش دوم این شعار، یعنی مشارکت مردم، این شدنی است.
حدود 550 طرح در حال انجام داریم و بهره برداری از این واحدهای صنعتی.
امسال حرکتی جهشی به فرموده رهبر عظیمون خواهیم داشت.
حدود 40 میلیارد صادرات
کنیم، با اعتماد به نفس کنترل بکنیم و حل کنیم مشکلاتمون رو، بریم جلو به یک دلیل، چون ما میتوانیم.
ما توانستیم و میتوانیم.
اگر ما این توفیق رو پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آحاد مردم رو در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، میتوانه تولید هم به جهش برسد.
تا افق‌های کمال بر سر پیمانی، بر سر پیمان عزت ایرانی،
بر سر پیمان عزت ایرانی.
سال 1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم.
رادیو معارف
تقدیم می کند.
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان، همراهان صمیمی، سلام. امیدوارم هر کجایی که هستید دلهاتون شاد باشه و خندان. روزگار برای شما پر از مهربانی باشه و خیر و برکت و سلامت و تندرستی انشالله. اگه تازه گیرنده های خودتون رو روشن کردید و شنونده برنامه معارف یاران رادیو معارف هستید و سابقه شنیدن این برنامه رو ندارید و دوست دارید با ما همراه بشید، خدمت شما عزیزان عرض میکنم که میتونید سری بزنید به پیام رسانه بله، اونجا @ معارف یاران رو جستجو بکنید و انشاءالله از این طریق بیایید عضو باشگاه ما بشید در برنامه معارف یاران. با ما همراه باشید.
رادیو معارف برگزار می‌کند.
باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید، من می‌خواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. اول روزم اینطوری.
اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیویی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلا یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید می‌کردین؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشید. در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
شما می توانید به موضوعات مختلفی بپردازید و بر اساس اون موضوعی که انتخاب می کنید در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، دینی، مذهبی، طبیعی، هر چی که فکر می کنید یه کار زیبایی از داخلش در میاد که در قالب گزارش، اجرا و یا تهیه کنندگی برای ما بفرستید، ما ازش استقبال میکنیم. ضمن این که اگر سری بزنید به پیام رسانه بله، اونجا میتونید ما میان برنامه، افکت، زیر صدا، وکال، همه چی برای شما قرار دادیم تا اون کارهای شما زیباتر انجام بشه، دیده بشه، شنیده بشه و مورد استقبال قرار بگیره. اولین کار مربوط میشه به آقای جعفری. بریم بشنویم.
چه می شود اگر که من کمیز خود جدا شوم، نسیم را صدا کنم، مسافر خدا شوم؟ چه می شود سپیددم نگاه شب نمی شوم، قیامتی بپا کنم، دوباره برملا شوم؟ به آسمان کوی من دلی سفر نمی کند، سفر کند که من برو شراره جفا شوم؟ نوای بی نوای من سکوت را گره زده، جواب طعنه ها همین که طعمه بلا شوم. به کوچه های همدلی غرور را قدم زدم، نبایدش که این چنین رفیق کینه ها شوم؟ من آن شکست پیکرم که سایه بر رخش زده، حلاوتی نباشدم از این که رونما شوم. نگاه عمر آدمی دمی به سایه می رود، نگاه عمر آدمی دمی به سایه می رود، رها شوم از این قفس که ناگهان فنا شوم. در این دو روز زندگی به هر شکوفه جان دهم، اسد بخوان بهار را، دوباره جان فضا شوم. با تشکر از دولا جعفری از فسا.
عطر خوبی های عالم در هوای کوی توست، حسرت دل های عاشق یا
خیلی ممنونیم آقای جعفری، نفس گرمی دارید، صدای قشنگی دارید، اجرای خوبی دارید، به دل میشینه. خب این حکایت از اون پختگی صدا و سن و سال شما داره، به اضافه این که حالا زیر صداتون زیر صدای خیلی خوبی بود، منتها هر چقدر کلام با کلام تداخل نداشته باشه کار زیباتر و شنیدنی تر میشه. حالا شما مطمئنن میخواستید بعد از اجراتون بیاید اون زیر صدای کلامی رو که دارید ببرید بالا، میتونستید اون قسمت های موسیقایی زیر صدایی که استفاده کرده بودید رو لوپ می‌زدید، تکرارش می‌کردید که وقتی می‌رسید به اون انتها دیگه اون کلام بیاد بالا. ولی عالی بود، دست شما درد نکنه. آقای جعفری تو برنامه‌های زنده رادیو معارف هم خیلی با ما همکاری دارن، ما ممنون شما آقای جعفری، دست شما درد نکنه. بریم کار بعدی که مربوط میشه به سرکار خانم حسین زاده، به اتفاق بشنویم.
ما آدما وقتی که به ساعت و وقت و شب و روز کاری نداریم اصلا جویای احوالاتش نمی‌شیم که آیا الان شب هست، روز هست و یا ساعت چند است، یا اصلا روز ماه و سال چند هست. این هم رویا نمیشیم. اما امان از روزی که قرار باشه ما جایی بریم، یا فردا صبح قرار ما جایی بریم با اتوبوس، هواپیما یا قطار، اون شب دیگه خواب از چشمان ما فراریه و دم به دقیقه ما به ساعت نگاه میکنیم که آیا صبح شده که ما بیدار بشیم و آماده رفتن به قرارمون. یا وقتی که دوست داریم بریم مدرسه، دل تو دلمون نیست که اول مهر بیاد و ما پا به مدرسه بذاریم. وقتی هم که مدرسه میریم بازم دل تو دلمون نیست که یک روز از ایام هفته به جز جمعه به تعطیلی بخوره، حالا بنا به هر دلیلی. یا اصلا دوست داریم مریض بشیم، یک تعطیلات شخصی برای خودمون که اصلا مدرسه نریم. اما وقتی هم که مدرسه میریم دوست داریم که پنجشنبه ها همیشه در وقت صبح به مدرسه بریم. چرا؟ چون وقتی که وقت صبح به مدرسه میریم تا ساعت 12:01 که مدرسه هستیم نیمروز بعد آزاد هستیم، جمعه رو داریم و نیمروز شنبه رو هم داریم، در واقع ما آخر هفتمون دو روز میشه و خیلی هم خوشحال هستیم. من در منطقه زندگی میکردم در دوران مدرسه که معلمان بومی اون مدرسه اون منطقه نبودن و هر وقت که مشکلاتی طبیعی به وجود میومد معلمان نمیتونستن سر کلاس درس حاضر بشن و این باعث خوشحالی ما دانش آموزان میشد. وقتی که رودخونه طغیان میکرد و شهر فرا میگرفت از خوشحالی سر از پا نمیشناختیم، دوست داشتیم همیشه تعطیل باشه و شاد باشیم و شاد بگردیم. مجموع ستاره حسین زاده،
باشگاه مردمی معارف،
باشگاه مردمی معارف یاران،
اکساین معارف یاران.
خیلی متشکریم از سرکار خانم حسین زاده، یه روایتی رو برای ما اجرا کردن، ممنون شما هستیم. حالا انشالله تو فرصتهای بعدی بیشتر هم در موردش حرف میزنیم و نکاتی رو عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز. اگر تمایل دارید که با ما همکاری داشته باشید و بیایید خودتون رو در معرض ارزیابی کارشناسان رادیو قرار بدید در حوزه های اجرا، گزارشگری و همینطور تهیه کنندگی، میتونید هم به سرشماره 1058-82 عدد 58 رو ارسال بکنید و بیاید عضو باشگاه و دور همی بزرگ معارف یاران رادیو معارف بشید، و همین که سری بزنید به پیام رسانه بله، اونجا عدسای معارف یاران رو جستجو بکنید و اینگونه هم عضو باشگاه بشید و هم ما در خدمت شما خواهیم بود. تا برنامه بعدی که باز خدمت برسیم و عرض ادبی داشته باشیم، خدا نگهدارتون.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.
آه 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 آه.
صبح شما بخیر عزیزان شنونده، برنامه معارف یاران رو هم تقدیمتون کردیم. اما به ساعت 10 صبح نزدیک میشیم و آرام آرام همکاران خوبم در برنامه زندگی زیباست آماده میشن که برنامه خودشون رو تقدیمتون بکنن. با شنیدن نام این برنامه همه ما ذهنمون به این سمت میره که چی کار بکنیم که زندگیمون